نظامی و عبدالعلی اعتماد مقدم به عنوان رئیس شهربانی انتخاب شدند و روسیه یا شوروی و بریتانیا هم اعلام کردند که برای حفظ امنیت اتباعشون مجبور هستند که به تهران بیان و نیروهای نظامیشون رو وارد تهران بکنن. در این زمان با توقیف روزنامه‌ها خود دولت یک روزنامه‌ای رو منتشر می‌کرد تحت عنوان اخبار روز که مدیریت اون رو حسین قلی مستعان به عهده داشت. هرچند که شورش 17 مادر باعث سقوط دولت احمد قوام در همون زمان نشد، اما دولت احمد قوام بعد از این شورش چندان نپایید. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1353 که در گذشت رجب علی منصور هست. رجب علی منصور از تحصیل کردگان مدرسه سیاسی بود که بعد از فارغ التحصیلی در وزارت امور خارجه با عنوان مترجم استخدام شد، به مراتب و مناصب مختلفی رسید، از جمله رئیس اداره انگلیس شد و به اعتقاد برخی او در این سمت برای در واقع امضای قرارداد 1919 فعالیت زیادی کرد. در 1300 معاون وزیر داخله شد و بعد از اون کفیل وزارت داخله. در 1306 رئیس ایالت آذربایجان شد و در دولت مخبرالسلطنه وزیر طرق و شوارع شد که در دولت‌های بعدی همین سمت رو حفظ کرد تا در سال 1314 به جرم ارتشا برکنار شد و او متهم شد که از شرکت سوئدی سنتاب در واقع رشوه گرفته و همچنین قوانین و مقررات مناقصه رو در واگذاری پروژه ها نادیده گرفته، ولی در محاکمه او تبرئه شد. و نکته جالب اینجاست که رضا شاه رئیس دیوان تمیز دیوان عالی کشور رو که رضا قلی هدایت بود رو برکنار کرد به خاطر تبرئه رجب علی منصور، ولی در سال 1313 یعنی 3 سال بعد رجب علی منصور به وزارت صناعت رسید و مهدی قلی هدایت مخبر سلطنه در خاطرات و خطرات این رفتار رو مثل دوران بدویت میدونه که افراد اگر در واقع خطای انجام ندن بازگشتشون به کار بر چه اساسی است و اگر انجام ندن محاکمه و محرومیتشون بر چه مبنایی است. او در تیر 1319 وزیر نخست وزیر شد که در همین دوره است که التیماتوم یا هشدارهای شوروی و بریتانیا برای اخراج اتباع آلمانی به ایران صادر میشه و نهایت در سوم شهریور 1320 با اشغال ایران استعفا داد. بعد از شهریور 1320 هم استاندار خراسان و آذربایجان شد و در سال 1329 هم نخست وزیر شد و بعد از اون سفیر ایران در کشورهای مختلف. و حسن علی منصور که در دوره نخست وزیر بود در سال 1343 و بعد ترور شد در بهمن 1343 فرزند او بود و خود رجب علی منصور همطور که عرض کردم در چنین روزی درگذشت در سال 1353. و آخرین مناسبت هم مربوط هست به سال 1378 که درگذشت حسین مکی هست، کسی که در واقع با انتشار مقالاتی در روزنامه ها پس از شهریور 1320 به درباره دوره رضا شاه که بعدها این مقالات با اضافات و ملحقات و اینها تبدیل شد به تاریخ 20 سال ایران در مطبوعات منتشر که و خواننده بسیاری داشت، مشهور شد، از مؤسسان حزب ایران بود، بعدها از اعضای حزب دموکرات ایران احمد قوام و نماینده عراق شد و او کسی است که در واقع میشه گفت جزء نمایندگان فعال مجلس بود، به طوری که دولت ابراهیم حکیمی رو بعد از ترور محمد مسعود استیضاء کرد، دولت ساعد رو همچنین استیضاء کرد و نطق‌های او درباره در واقع نفع که در دوره مجلس 15 این نطق‌ها رو میکرد و باعث شد که مجلس به پایان برسه و نتوانه در واقع در اون قرارداد گسکولشتاین رو به تصویب برسونه. حسین مکی به یک سیاستمدار درجه یک در واقع مشهور شد، به طوری که تونست در به اصطلاح نماینده اول مجلس 17 بشه، ولی خب بعدها دچار اختلاف با محمد مصدق شد و از او در واقع جدا شد.
درست.
و بعد از 1340 از سیاست هم کناره گرفت و بیشتر به نوشتن پرداخت، که از جمله کارهایی که کرده زندگانی سیاسی سلطان احمدشاه، کتاب سیاه و همینطوری که عرض کردم تاریخ 20 ساله ایران و همچنین زندگی میرزا طیفان امیرکبیر هست.
متشکرم آقای اصفهانی عزیز.
خواهش.
ارادت تا فردا.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا بر اساس شواهد باستانشناسی قدمت شهر تهران به چه زمانی باز می‌گردد؟ یک دوران قاجار، 2002 پیش از میلاد و 3005 پیش از میلاد. ۲۲۴۸۵ شماره تلفن‌های ماست. سامانه پیام کوتاه هم 30558. آقای حاجی‌زاده گزینه 1 رو انتخاب کردند، آقای رضا حکیم گزینه 3 و خانم فریده سلطانی از محلات گزینه 2.
سلام، جواب مسابقه گزینه 1 باروزه از خرم‌آباد.
با سلام و سپاس فراوان می‌خواستم بگویم جواب مسابقاتم گزینه 1 میباشد، جعفر اصفهانی.
سلام، گزینه 1 میباشه، علیزاده تمرده کامل از شیراز. شما دعوت کنم برام خود.
سلام، جواب سوال شما گزینه 1. خدا حافظ.
سپاس از همراهی شما دوستان شنونده. بازم میگم به محض آغاز مذاکرات علنی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، شما دوستان شنونده رو در جریان خواهیم گذاشت. اما آقای مؤمنی، نکته دیگر در مورد پرسش
ولی یکی از گزینه‌های ما اشاره داره به 1002 پیش از میلاد، که این در نتیجه کاوشایی که در تپه‌های قیطریه انجام شد. سال 1348 بود که این در واقع تاریخ تهران رو به 1002 پیش از میلاد برد. پیش از اون تصور بر این بود که تاریخ تهران رو باید بر اساس یافته‌هایی که در ری به دست آمده سنجید، اما یافته‌ها در مناطق دیگری از تهران این گمان زنی رو باطل کرد و نگاه‌ها رو به سمت مثلا تپه‌های قیطریه برد که عرض کردم به 1002 پیش از میلاد برمیگشت. البته حالا اینجا پرسش هم پیش میاد که منظور از تهران چیست؟ تهرانی که ما امروز می‌شناسیم یا تهرانی که در دهه‌ها و صده‌های گذشته بوده؟
13:38 مجله رادیویی سرزمین من.
ایران معمار تمدن نوین.
به روایت دکتر محمد حسین رجبی دوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ارتباط با تجربیات موفق نظام جمهوری اسلامی در تحقق تمدن نوین اسلامی، مقدمتاً باید گفت که ایجاد یک تمدن نیازمند به محیطی آرام از نظر آرامش جامعه و وجود امنیت و از طرف دیگر رفاه و آسایش مردم در زندگی دارد. یعنی نمیتوان انتظار داشت جامعه‌ای که در ناامنی و جنگ به سر میبرد و یا مردم آن به شدت از نظر رفاه در مضیقه باشند تمدن بسازند. این از منظر علوم مرتبط با تاریخ تمدن امری اثبات شده است. اما به لطف الهی نظام جمهوری اسلامی ایران با وجود آن که از همان بد و پیروزی انقلاب با دشمنی‌های متعدد مواجه شد و دشمنان در صدد تجزیه کشور برآمدند، گروه‌های فاسد منحط سیاسی را پدید آوردند تا امنیت جامعه به هم بخورد و توطئه کودتا بر ضد نظام نوپای جمهوری اسلامی برپا کردند و به این بسنده نکردند و جنگ تحمیلی رو برای ما پدید آوردند، اما در یک چنین موقعیتی و به رغم تحریم‌های گسترده‌ای که از همان اول پیروزی انقلاب برای نظام نوپای جمهوری اسلامی پدید آمد، انقلاب اسلامی به مدد رهبری‌های داهیانه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه موفق شد که نهادهای تمدنی متعددی را پدید آورد و این خود واقعاً می توان به جرأت گفت که معجزه انقلاب اسلامی و نتیجه رهبری های داهیانه امام و همراهی امت و مردم با آن رهبر بزرگ و بی‌نظیر بود. نهادهای تمدنی بزرگی در عرصه آموزش و پرورش، در عرصه مملکتداری و نظام سیاسی، نظام حکمرانی، در عرصه دفاعی و پاسداشت دستاوردهای انقلاب پدید آمد که هر یک از اینها به نوبه خود جای بحث و بررسی داره که انشالله در جلسات بعد به معرفی اونها خواهیم پرداخت.
همچنان همراه شما هستیم، مجله رادیویی سرزمین. من آقای مومنی بریم به سراغ پاسخ پرسش. بر اساس شواهد باستانشناسی خدمت شهر تهران به چه زمانی باز می‌گردد؟
بله، این برمیگرده به سال، در واقع به کاوش‌های سال 1394. البته کاوش اتفاقی که در اون یک اسکلت یک زن پیدا شد که قدمتش برمیگشت به هزاره پنجم پیش از میلاد، یعنی به 7000 سال قبل، و چند ماه بعدش هم باز دوباره یک اسکلت دیگری به دست اومد با ابزارها که همون نتیجه رو تایید میکرد. در واقع پاسخ درست همون هزاره پنجم پیش از میلاد.
بله، ما گفتیم زودتر پاسخ رو بگیم چون هر لحظه امکان داره آغاز بشه مذاکرات علنی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی. اما اگر فرصت بشه میخوایم بریم به سراغ پیامک‌های شما.
سلام بر عوامل سرزمین من. با توجه به این میشه مال دوره قاجار، من هم 5000 ساله رو قبول دارم آخریه رو.
با سلام، خسته نباشید. جواب سوال گزینه دو، اکبر کرمی از آمد.
آقای عباس جوادی اصل از تهران گزینه یک رو انتخاب کردند. آقای محمدی از شیراز هم گزینه دو. خانم عمرانی سمار از آمل پیامک دادند، خانم زهروند از همدان و آقای کیانی هم گزینه سه رو انتخاب کردند.
در رحمان رحیم با 164 نفر حاضرین ادامه دستور تذکرات کتبی رو قرائت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب و احترام محضر ملت شریف ایران و همکاران بزرگوارمون در مجلس شورای اسلامی. تذکرات همکاران عزیز به دستگاه اجرایی و وزارتخونه ها قرائت میشه. تذکر جناب آقای مهرداد لاهوتی نماینده محترم لنگرود به جناب آقای سید محمد عطابک وزیر محترم سمت در مورد لزوم رسیدگی به تملک زمین در شهرک سنتی یعقوبیه. تذکر همین نماینده محترم به جناب آقای علیرضا کاظمی وزیر محترم آموزش و پرورش در مورد لزوم جذب مربیان پیش دبستانی و نهضتی ها. تذکر جناب آقای حسین علی حاجی دلیگانی نماینده محترم شاهینشهر، میمه و برخار. به جناب آقای محسن پاکنژاد وزیر محترم نفت در مورد لزوم راه اندازی و بهره برداری از بخش بیمارستانی بیمارستان تخصصی صنعت نفت در شاهینشهر. تذکر جناب آقای جعفر قادری نماینده محترم شیراز و زرخان و تعداد 27 نفر از نمایندگان. به جناب آقای مسعود پزشکیان رئیس محترم جمهور در مورد لزوم واگذاری اختیار تدوین و ابلاغ آیین نامه‌های قانونی تأمین تولید و زیرساخت‌ها به وزرای عضو شورای ملی تأمین مالی. تذکر جناب آقای مصطفی نخعی نماینده محترم نهبندان و سربیشه و تعداد 16 نفر از نمایندگان. به جناب آقای عبدالناصر همتی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در مورد لزوم تسریع در ارسال آمار سرمایه گذاری خارجی در استان خراسان جنوبی. تذکر جناب آقای محمد رسول شیخی زاده نماینده محترم قروه و دهگلان و تعداد 13 نفر از نمایندگان. به سرکار خانم فرزانه صادق مالواجرد وزیر محترم راه و شهرسازی در مورد لزوم رسیدگی به وضعیت نامسامان فرودگاه سنندج. تذکر جناب آقای رمضان رحیمی دشلویی نماینده محترم فلاورجان و تعداد 24 نفر از نمایندگان. به جناب آقای سید محمد عطابک وزیر محترم سمت در مورد ضرورت رسیدگی به اشکالات سامانه جامل تجارت الکترونیکی. تذکر همین نماینده محترم و تعداد 28 نفر از همکاران. به جناب آقای عبدالناصر همتی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در مورد لزوم اصلاح سازوکار پرداخت تسهیلات خرد در شبکه بانکی کشور. تذکر جناب آقای علی حدادی نماینده محترم ساواج بلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ و تعدادی از نمایندگان. به جناب آقای سید رضا صالحی امیری وزیر محترم میراث فرهنگی و گردشگری در مورد لزوم توجه به زیرساخت‌های مورد نیاز گردشگری در شهرستان طالقان و رونق گردشگری در این شهرستان. تذکر همین نماینده محترم و جمعی دیگر از نمایندگان. به جناب آقای علیرضا کاظمی وزیر محترم آموزش و پرورش در مورد لزوم تسریع در حل مشکل کمبود معلم در شهرستان‌های ساواج بلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ. تذکر جناب آقای محمد تقی نقدعلی نماینده محترم خمینی شهر و تعداد 39 نفر از نمایندگان. به جناب آقای سید ستار هاشمی وزیر محترم فناوری اطلاعات و ارتباطات در مورد لزوم رسیدگی به افزایش چند باره هزینه مرسولات پستی. تذکر جناب آقای مهرداد گودرزوند چگینی نماینده محترم رودبار. به سرکار خانم فرزانه صادق مالواجر در وزیر محترم راه و شهرسازی در مورد ضرورت ایجاد توقفگاه و رمپ ورودی برای شهرستان‌های منجیل و رودبار در آزاد راه قزوین رشت. تذکر جناب آقای مصطفی پوردهقان اردکان نماینده محترم اردکان. به جناب آقای سید ستار هاشمی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد لزوم رسیدگی به وضعیت نامناسب حقوق و معیشت پستچی‌های شاغل در اداره پست. تذکر جناب آقای احد بیوته نماینده محترم اردبیل، نمین، نیر و سرعین و تعداد 20 نفر از نمایندگان. به جناب آقای عبدالناصر همتی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در مورد لزوم واگذاری اراضی تصرف شده استان اردبیل توسط منطقه آزاد تجاری عرس. تذکر جناب آقای عبدالحکیم آقا ارکاکلی نماینده محترم گنبد کاووس و تعداد 13 نفر از نمایندگان. به جناب آقای علیرضا کاظمی وزیر محترم آموزش و پرورش در مورد لزوم پاسخگویی در خصوص علت عدم توزیع عادلانه امکانات و تجهیزات در سطح مدارس استان گلستان. تذکر جناب آقای فرشاد ابراهیم پور نماینده محترم باغملک، ایزه، دسپارت و سیدون در مورد به جناب آقای محمد رضا ظفرقندی وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی در مورد ضرورت استانداردسازی نسبت تخت بیمارستانی به جمعیت و ساخت بیمارستان جدید در شهرستان ایزه. تذکر همین نماینده محترم به جناب آقای سید محمد عطابک وزیر محترم سمت در مورد لزوم تسریع در انجام مصوبات سفر رئیس جمهور به شهرستان ایزه با موضوع ساخت کارخانه ورق‌های عریض فولادی. تذکر جناب آقای محمد تقی نقدعلی نماینده محترم خمینی شهر و تعداد 39 نفر از نمایندگان. به جناب آقای حسین سیمایی صراف وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری در مورد لزوم رسیدگی به کمکاری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در تخصیص درآمدها و اعتبارات به احداث، تکمیل و تجهیز خوابگاه‌های متأهلی. تذکر جناب آقای کمال حسین پور نماینده محترم پیرانشهر، سردشت و میرآباد در تعداد 37 نفر از نمایندگان، به جناب آقای احمد میدری وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی در مورد ضرورت رسیدگی به وضعیت بسیار نامطلوب و نابسامان سازمان بهزیستی تذکر همین نماینده محترم و تعداد 18 نفر از نمایندگان، به سرکار خانم فرزانه صادق مالواجر وزیر محترم راه و شهرسازی در مورد ضرورت تسریع در بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی سه شهرستان پیرانشهر، سردشت و میرآباد.
خیلی ممنون و متشکرم. دوستان اگر اجازه بدن یه مقدار پیشنهادها رو کاهش بدیم. همین الان این یک بند و این یک شناسه حدود 37 تا پیشنهاد داره، یعنی شاید یه روز وقت ما رو بگیره. اگر دوستان عنایت بکنن، کمک کنن تا جایی که مقدور هست حق نمایندگان هم ضایع نشود که بتوانیم در واقع عبور بکنیم، مجبور نشیم هفته بعد هم جلسه داشته باشیم. آیه متفکر، کسی هست اصرار به پیشنهاد داشته باشه در این بند؟
دو نفر، سه نفر، چهار نفر، پنج نفر، شش نفر. آقای رئیس، شش تا اصرار داریم. مگر
این شش تا اگر نفر اول و دوم رایشان پایین بود، دیگه اون چهار نفر اصرار نمی کنه. در خدمتیم.
ایشون هم هفتمین نفر، یادم افتاد. اجازه فرمایید من بپرسم یکی که بله. خیلی متشکر جناب آقای سلیمی، ممنون از همراهی جناب آقای برای عبور. جناب آقای یوسفی، مجتبی یوسفی از این پیشنهاد عبور کردن. جناب آقای حاج دلیگانی، تا پایان شهریور رو ممنونم از شما. جناب آقای ظهوریان، تشکر میکنم از همراهی جناب عالی. جناب آقای مجتبی یوسفی پیشنهاد 18 هم مطرح میفرم. آقای یوسفی پیشنهاد 18 هم.
بزن بیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. نه، این برای حمل و نقل عمومیه، خیلی مختصر میگم و به نفع همه شهرهای کشور. ببینید، یکی از موضوعاتی که الان مطرح شده در بحث توجه به توسعه حمل و نقل عمومی کشور برای همه شهرها، ببینید اگر ما بناست اصلاحی صورت بگیره در بحث مصرف سوخت، باید حمل و نقل عمومی رو توسعه بدیم، بعد به مردم بگیم. حالا البته در عین اینکه وضعیت کیفیت خودروها و خودروسازا و مصارف بالای خودروهای داخلی نسبت به خودروهای خارجی هم در کیفیت هم در قیمت سر جای خودش باید بحث شه. الان ما اینو گفتیم. ببینید، در همین دو سه سال گذشته که آمدیم بیش از 25 هزار میلیارد تومان اوراق اختصاص دادیم به توسعه حمل و نقل عمومی، یعنی در کلان شهرها در کنار حمل و نقل اتوبوس توسعه تاکسی یا حتی قطار شهری. در بقیه شهرها، حتی شهرهای کوچیک، توسعه حمل و نقل چه ون باشه چه تاکسی باشه یا حتی برای خرید اتوبوس، که در همین سه سال گذشته با همراهی دولت شهید رئیسی و وزارت کشور 2000 اتوبوس به کشور به شهرداری ها اختصاص پیدا کرد که بیش از 1000 تاش. ولی یه نکته ای بود، این اوراق که بخشیش 50% تعهد شهرداری ها و بخشیش 50% دولته، یا حتی اوراقایی که کامل خود شهرداری ها میگیرن، سازمان برنامه این رو نگه میداره تا 25/12 اوسال. یعنی عملا این اسمش در بودجه هست ولی تحققش امکان پذیر نمیشه. ما اومدیم گفتیم اینها رو نهایتاً تا پایان آذر اجازه انتشار اوراق داده بشه که اون موقع بتونن تا برج 12 این منابع وصول بشه، تزریق بشه به حمل و نقل عمومی شهرهای کشور، خرید اتوبوس، تاکسی، ون. اینها نکاتیه که به نظرم میرسه یکی از اقدامات خوبیه که در چند سال گذشته اتفاق افتاد. انشالله دولت و کمیسیون هم موافقن به این رأی بدیم که نذارن سازمان برنامه این رو 25/12 اون سال منتشر کنن که دیگه نشه این رو جذب کرد و عملا منابعی هم تزریق نشه به حمل و نقل عمومی. خواهش میکنم به این رأی مثبت بدید که کمک بشه برای توسعه حمل و نقل عمومی شهرهای کشور که تا آذر ماه این اوراق منتشر بشه.
تا
دوستانی که کار نمایشکارها رو انجام میدن، نمایشگر جلوی هیئت رئیسه رو لطفاً روشن بفرمایید.
مخالف محترم، تشکر آقای سلیمی. مخالف محترم جناب آقای محمد رضا احمدی، شماره 50. آقای سلیمی تشکر میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و خدا قوت به همکاران عزیز و ملت شریف ایران. 16 آذر روز مبارزه با استکبار جهانی و شهادت 3 تن از دانشجویان رو گرامی می‌داریم. دانشجویان و ملت شریف ایران ثابت کردند همچون ابا عبدالله الحسین علیه السلام هرگز تسلیم استکبار نخواهند شد و مقاومت و شهادت تنها گزینه برگزیده خواهد بود. اما در خصوص پیشنهادی که برادر عزیزم جناب یوسفی دادن، اینکه تا پایان آذر خود متن اومده که وزارت کشور موظف است فهرست و میزان سهمیه شهرداری ها از اوراق موضوعی بند و تا حد اکثر تا پایان شهریور ما ازم به حضور شما به سازمان برنامه بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای صدور مجوز انتشار اوراق ارسال نماید. خب دوستان عزیز میدونید که اصلا پایان بودجه هم قبلا که تیر ماه بود، بعد اومد برای شهریور ماه که بعد الان میخوایم 2 ماه دیگه اینو به تاخیر بندازیم. مثلا ما بر اساس بودجه‌ای که اومد باید کارش انجام بدیم. حالا پیشنهاد دادم پایان آذر ماه، ولی خود مد اگر بخواد این تا پایان سال انجام بشه هم فرصت هست که بخوان بررسی‌های لازم انجام بشه، هم بتونن بررسی‌هایی که بتونن اصلا بودجه ردیف مواردی که باید بیان یا گزارشی که باید دریافت بکنن بتونن حداقل یک فرصتی داشته باشن. لذا من با این پیشنهاد موافق نیستم. ممنونم.
خیلی متشکر. موافق محترم جناب آقای نادرقلی ابراهیمی، 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تبریک عرض میکنم 16 آذر رو، روز دانشجو. انشالله دانشگاه تراز، دانشجوی تراز و استاد تراز انقلاب اسلامی مایه افتخار و تحول اساسی در نظام علمی آموزشی کشور خواهد بود. دوست ما، عزیز دل ما آقای احمدی، مثل که موضوع اشتباهی برداشت کردن. نه، در همون سال قرار هست این اعتبار و این انتشار اوراق اتفاق بیفته. پیشنهاد برادر عزیزمون جناب آقای یوسفی هم این هست که تا آذر ماه انتشار اوراق دولت و شهرداری یا شهرداری انجام بده، که کار بسیار مناسبی هست، چرا که ما از این محل که کار بسیار مثبت دولت شهید رئیسی بوده امیدواریم ادامه پیدا بکنه، قسمت اعظم نیاز حمل و نقل عمومی تامین خواهد شد و تا آذر ماه در صورت انتشار این اوراق توسط شهرداری ها و توسط دولت قسمت اعظمی از نیاز تامین خواهد شد و سازمان مربوطه و بانک مرکزی هم صادر کننده این اسناد خواهند بود. من لذا خواهش کنم به پیشنهاد برادر از اون جناب آقای یوسفی رأی مثبت بدید که ما بتوانیم به موقع نیازهای حمل و نقل عمومی کشورمون را در شهرهای بزرگ به خصوص کلان شهرها که مشکل آلودگی دارن حل بکنیم و از این جهت یک قسمت اعظمی از اتوبوس‌های برقی بند و تاکسی ها و در همه شهرها قطعا یک ناوگان جدیدی برای حمل و نقل عمومی از این جهت خواهیم داشت. پیشنهاد بسیار خوبی هست. خیلی متشکرم.
ممنون. دولت
نمایندگان محترم، این بند میگه که سازمان برنامه و بانک مرکزی باید تا انتهای آذر ماه مجوزشو بدن. یه ذره بالاترش گفته وزارت کشور تا انتهای شهریور ماه باید فهرست رو برای ما بفرسته. حالا چه اتفاقی میفته بعدش؟ سازمان برنامه گزارش توجیهی شهرداری‌ها رو می‌بینه، بر اساس گزارش توجیهی وقتی مطمئن شد که شهرداری ها میتونن 50% خودشون رو پرداخت کنن، در خصوص 50% خودش تضمین نامه صادر میکنه. حالا نکته ای که وجود داره اینه که این فرایندش چرا یعنی مثلا ممکن بوده طول بکشه، ممکن بوده خیلی هم سریع انجام بشه مخصوصا برای شهرهای بزرگ. نکته ای که وجود داشته این بوده که گزارش توجیهی طرح گزارشی نبوده که اوراق مشارکت بشه توش بگنجه، یعنی باز پرداخت طرح ممکن